الحمد لله رب العالمين داري الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه والصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آیات به اصطلاح إفك یعنی مربوط به اون إفك یعنی دروغ بزرگی که برای بردن آبروی رسول خدا بعضی از منافقین تهمتی برای همسر رسول خدا جعل کردند و افتراء کردند. داستانش را دیشب به تفصیل نقل کردیم، دیگه امشب داستان را تکرار نمی کنیم. امشب آیات را می خوانیم و نکاتی که از این آیات استفاده می شود که نکات اخلاقی یعنی تربیتی و اجتماعی بسیار بسیار حساسی و لازم و حتی مورد ابتلای خود ما در زمان خودمون. آیا می فرماید اولا که ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منکم، آنان که این إفك را آوردن و خلق کردن و ساختن، بدانید یک دسته متشکل و یک عده افراد به هم وابسته از خود شما هستند. قرآن به این وسیله مؤمنین و مسلمین به دیدار می کند که توجه داشته باشید در داخل خود شما از متظاهران به اسلام افراد دستجاتی هستند که با یک دیگر با دنبال یک مقصدها و هدفهای خطرناک دستبندی وجود دارد. یعنی قرآن میخواد بگوید دسته ساختن این عبت از طرف کسانی که ساختند روی قفلت و بیتوجهی و بلنگاری فقط نبود، روی منظور هدف بود. هدف هم بی آبرو ساختن پیغمبر و از اعتبار انداختن پیغمبر بود که به هدفشون نرسیدند. قرآن میگوید که اونها پس بدانید یک دسته به هم وابسته از میان خود شما بوده. بعد قرآن میگوید که ولی این شری بود که نتیجه اش خیر بود و در واقع این شر نبود. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. گمون نکنید که این یه حادثه سوی بود و شکستی بود برای شما مسلمانان. خیر، این داستان با همه تلخی به نفع و به سود جامعه اسلامی بود. چرا قرآن این داستان را خیر می داند نه شر؟ با حال اون که داستان بسیار تلخی بود، داستانی برای مفتضح کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و روزهای متوالی شاید یک ماه و 40 روز گذشت تا قبل از این که وحی نازل بشود و تدریجا اوضاع روشن بشود. خدا می داند که بر پیغمبر اکرم و نزدیکان و اون حضرت چه گذشت. این را به دو دلیل قرآن میگوید خیر است. یک دلیل این که این گروه منافق شناخته شدند. در هر جامعه یکی از بزرگترین خطرها این است که صفوف مشخص نباشد. افراد مؤمن و افراد منافق همه در یک صف باشند. تا وقتی که اوضاع آرام است خطری ندارد. یک تکان که به اجتماع بخورد، اجتماع از ناحیه منافقین خودش بزرگترین صدمه ها رو می‌بیند. لذا مطلق حوادثی که برای جامعه کش میاد که باطنها آشکار میشود، آزمایش پیش میاد، باطنها آشکار میشود، مؤمنها در صف مؤمنین قرار میگیرند، منافقها پرده نفاقشون دریده میشود و در صفی که شاید درستن قرار میگیرد، این یک خیر بزرگ برای جامعه. اون منافقینی که این داستان جعل کرده بودن، اون که براشون موند به تعبیر قرآن اسم بود، اسم یعنی داغ گناه، اسم یعنی داغ گناه، این داغ این گناه روی اینها موند. تا زنده بودن دیگه اینها اعتبار پیدا نکردن. شما همون منافقایی هستید که اون داستان جعل کردید. این یه فایده. فایده دوم این بود که با این داستان و که اون گفتیم سازندگان داستان آگاهانه این داستان را جعل کردن، نه ناآگاهانه، ولی عامه مسلمین ناآگاهانه ابزار این اسطوره قرار گرفتن. عموم مسلمین یعنی اکثریت مسلمین با این که مسلمان بودن، با ایمان بودن، مخلص بودن، غرضی نداشتن، مرضی نداشتن، اینها بلندگوی این اسطوره قرار گرفتن. ولی از روی عدم آگاهی، از روی ناآگاهی و از روی عدم توجه، سوال خود قرآن خوب تشریح میکنه مطلب را. این خودش یک خطر بزرگ برای یک اجتماع که افرادش ناآگاه باشند. دشمن که زیرک باشه خود اینها را ابزار علیه خودشون قرار میده. یعنی یک داستان جعل میکنه و بعد این داستان را به زبان خود اینها می اندازه، بعد خودشون بازگو می کنن قصه ای را و سخن ای را و حرفی را که دشمنشون علیه خودشون جعل کرده. این علتش ناآگاهی و نباید مردمی اینقدر ناآگاه باشن که حرفی که دشمن ساخته اینها ندانستن اینجور بازگو کنن بگه شنیدین هم جردی بازی میگه ما شنیدین هم جردی او یکی میگه منم شنیدم، او یکی میگه منم شنیدم. اینا نمیدونم که آقا حرفی که دشمن جلب میکنه وظیفه شما این همونجا دفنش کنید، زیر پاتون دفن کنید. اصلا دشمن میخواد این پخش بشه توی مردم، شما باید دفنش کنید که یک نفرم نگید، تا به این وسیله با توطئه سکوت نقشه دشمن رو نقشه در آب بکنید. مثلا نظیری یه وقتی شایر بود و شاید هنوز هم در میان بعضی ها هستن، یه وقت یه کسی گفت آقا این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن با ناصبی هم ناصبی یعنی دشمن علی علیه السلام. ناصبی هر کس که ناصبی باشد از ناصبی غیر از سنی هست. سنی یعنی کسی که خلیفه بلاغت را ابوبکر می داند و علی علیه السلام را خلیفه چهارم می داند و معتقد نیست که پیغمبر شخصی را بعد از خود به عنوان خلیفه نصب کرد. میگه پیغمبر شخصی را نصب نکرد، مردم هم ابوبکر را انتخاب کرد. سنی برای امیرالمؤمنین احترام قائل است، او را خلیفه چهارم و پیشوای چهارم می داند و علی را دوست دارد. ناصبی یعنی کسی که علی را دشمن می دارد، دشمن علی. سنی مسلمان است ولی ناصبی کافر، ناصبی کافر نجسه. ما با ناصبی نمیتونیم معامله مسلمان بکنیم. یکی که میاد میگه آقا این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن، یکی میگه این باز بو میگه، باز این هم یکی دیگه تکرار میکنه میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، این هم میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، اون هم میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هستن. این میگه اون میگه، خب معلومه اگه ناصبی باشن کافرن، مثل یهودی ها در درجه یهودی ها قرار میگیرن. هیچ فکر نمیکنه که آقا این حرفی که یهودی ها جعل میکنن، در هر جایی یک حرف جعل میکنن برای این که احساس همدردی نسبت به فلسطینی ها را از بین ببرن. خب میدونن مردم ایران شیعه، میدونن شیعه دوستار علی، میدونن شیعه معتقده هر کسی که دشمن علی باشه کافره. خب برای این که این احساس همدردی را از بین ببرن این جعل میکنن. در صورتی که ما یکی از سالهایی که رفته بودیم مکه که زیاد همین ها رو میدیدیم، من یکی از همین ها آمد به من گفت که دیدم از همین ها بود تو خیمه اونها برکتی تو چادر این های رو دیدیم، آمد پیش من گفت آقا فلان مسئله حکم شیعه از مسائل حق. بعد گفت من شیعه هستم، این رفقان سنی هم، من شیعه هستم، من دیگه توی شیعه هم وجود داره. بعد خودش هم گفت توی ما شیعه هست، سنی هست، شیعه هم زیاد داریم، همه لیلا خالد معروف شیعه هست. در چندین نوت با سخندانه خودش در مصر گفته من خودم شیعم، همون لیلا خالد معروف. ولی دشمن یهودی به دست یک ادم مزدوری که دارد اینا رو معمول بکنه، میگه شما پخش کنید که اینا ناصبی هست. اون وقت ما هم که حساب نمی کنیم، فکر نمی کنیم که آقا قرآن در اینجا یک دستور داریم. حالا دستور عرضی کنیم تفکیل چیه؟ قرآن دستور داده در اینجور موارد که اگر چنین نسبتهایی نسبت به افرادی که جزو شما هستن مثل شما شهادتین میگن اگر شنیدید وظیفتون چی؟ فایده دوم این داستان این بود که این اشتباهی که مسلمین کردن، یعنی حرفی را که یک عصبه، یک جمعیت و یک دسته به هم وابسته ساختن جعل کردن، اینها از
ساده لوحانه و ناآگاهانه از اینا شنیدم. بعدی هم دیگر رسیدم گفتن شنیدینم چه حرفی. ما گفت نمیدونم خدا عالمم منم شنیدم. باز یکی دیگه گفت منم شنیدم. چه قضیه شنیدم عجب، من که نمیدونم راسته یا دروغ، ولی خدا عالمه همه شنیدم. اون یکی هم گفت منم شنیدم. باز این برای اون نقشت، این برای اون نقشت، اون برای اون نقشت. نتیجه این شد که مسلمان، جامعه مسلمان ساده لوحانه ناآگاهانه بلندگوی یه جمعیت همه جنفری شد. اما این داستان است که پیدا شد یک بیدارباش عجیبی بود. بیدارباش همه چشما رو به هم مالیدن. ای حالا اونا رو که شناختی میگی چی؟ خودمون رو شناختیم. ما چرا در اشتباه بزرگی رو مرتکب شدیم؟ ما چرا ابزار دست اینا شدیم؟ ما چرا برندگوی اینا شدیم؟ حالا شما از همینجا یه روزی یه شبی ازش در پارسال که من خودم در همینجا سخنرانی میکردم، شبای جمعه تفسیر نمیگفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خالاش خیلی از اینجای دوردست ها نمیخوام حتی اسم محلش هم ببرم، از این نقطه های خیلی دوردست به تهران من گیدم که اینجا آمده. بعد که تفسیر تمام شد، اول نماز اینجا بود، اخر نماز اینجا بود و بعد به تفسیر نشست و بعد که تموم شد من بخواستم برم منزل، که فلانی ما یک ماشین لکنتی داری شما رو میرسیم یا خود با هم دیگر سواب شد. بعد در بین را گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفتم برای چی. بعد زب افراد شد که از بعد که چی و چی رو گفتم در مسجد الجواد اشهد ان علیم ولی الله نمیگم. من گفتم من درست از خودم ببینم واقعا نمیدم. گفتم خدا پدر جای بیامرزه که باز لاغل اینقدر حس داشتی که بری دیدیم یا نمیگم یا نمیگم. حالا یه کسی میاد مثلا باشه مسجد الجواد بگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله نمیگم. یکی میگه من شنیدم اشهد ان علی ولی الله، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه، یه وقت میره همه یه مردم میگه آقا همه میگه ما شنیدیم مثلا در مسجد الجواد صدا نهلیه ولی الله میگه. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیا. دقدقه داری که میگم یا نمیگم؟ خود برتر برو ببین میگم یا نمیگم. تو که حوصله تحقیق کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری. یهودی ها میگفتن چتل مال ما، اینجا را ما ساختیم، این مزار مال ما. مسلمین میگفتن نه مزار، نه مسلمونه همون جه میگفتن مال ما. یهودی ها میگفتن آخه این مال ما به دلیل این که مناره نداره. مسلمان ها میگفتن مال ما به دلیل این که مناره داره. با هم دیگر دعوا میکردن، زد و خورد میکردن، دست و سرها شکست، آدم ها کشته شد. اینا میگفتن مال ما، اونا میگن مال ما، دلیل اونا بود که مناره نداره، دلیل نبود مناره داره. حال این که برم دو فرصت ببینن که مناره داره یا نداره خیلی داره میکردن. همیشه به سر و کله هم دیگر میدادم ها، اما حال این که دو قدم برم ببینن آیا مناره داره تا خود مال مسلمان باشه دیگه، یا مناره نداره تا مال یهودی ها باشه. حال این دو قدم دو فرزخ رفتن نداشتم، اما حال این که سر و کله هم دیگر بدرن داشتم، دائما به سر و کله هم میدادم. فایده دو قوم پس همین بود که به مسلمین یک آگاهی داد، یک هوشیاری داد، به این هم در وجود قرآن آورد که بمانه. آیه قرآن نازل شد که برای همیشه مردم بخوانند و برای همیشه تلاوت کنند و برای همیشه درس بگیرند. مسلمان ناآگاهانه ابزار قرار نگیر ناآگاهانه بلندگوی دشمن قرار نگیر. خدا میدونه این یهودی ها در درجه اول، بهایی ها که ابزار دست این یهودی ها، این ها چقدر از این جور داستان ها جعل کردن. گاهی وقتا کار از این بالاتر شده، بالاتره. یعنی یه چیزی را یه یهودی جعل کرده یا یه مسیحی جعل کرده علیه مسلمی، اونقدر شایع شده که کم کم توی کتاب ها بود. بعد از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب رفته. بعد اونقدر مسلم شده که خود مسلمین دیگه یه باورشون آمده. مثلا مثل داستان کتاب سوزی اسکندریه، کتاب سوزی اسکندریه، مسلمین رفتن اسکندریه مصر را فتح کردن. اسکندریه مصر بعد از آمدن اسکندر و به مشرق زمین و فتح کردن مصر و ایران و هندوستان و همه اینها را، شهری در اونجا ساختن که نام شهر اسکندریه شد و در اونجا گروهی مردم عالم از علمایی که چون اون وقت تمدن یونان تمدن خیلی نیرومند بود، گروه مردم عالم اونجا رفتن به کتابخانه ای تشکیل دادن. به اون کتابخانه در واقع یه مدرسه بود، یه مدرسه تشکیل دادن و حوزه ای تشکیل دادن و کتابهای بسیار زیادی در اونجا جمع شد. تاریخ بیان میکنه، نه فقط تاریخ مسلمی، تاریخ خود مسیحی امروز، محققین مسیحی امروز، تاریخ این مطلب رو روشن کرده است که قبل از اون که اسکندریه را مسلمین فتح بکنن، در دو سه نوبت این کتابخانه غارت شد، آتش زده شد، از حوزه را منقرض کردن. حوزه اسکندریه را بعد از اون که امپراتور روم شرقی به مسیحیت گرایش پیدا کرد، چون فلسفه و اینها رو ضد مسیحیت میدانست، آمد این حوزه را متلاشی کرد. این آخرین ضربتی که اونجا زد که شما شنیدید که 7 نفر از فیلسوفان آمدن پناهنده به ایران شدن به دربار انوشیروان. کتابخانه‌ای باقی نموند اساسا اون وقت، کتابخانه‌ای نبود، هیچ چه باقی نموند. امروز تاریخ مسیحیت، مورخین مسیحی مثل لیلدوران و سایر مورخین ثابت کردند که قبل از اینکه اسکندریه را مسلمین فتح بکنند، کتابخانه اسکندریه در 3-4 نوبت آسیب دید که وقتی مسلمین رفتن دیگه حتی کتابخانه وجود نداشت. این مطلب داشته باشید. از طرف دیگر وقتی که مسلمین آمدن اسکندریه را فتح کردن، جزئیات وقایع فتوحات را چه در ایران چه در مصر چه در جاهای دیگر مورخین مسلمین نوشتن و مورخین مسیحی هم نوشتن، مخصوصا مال اسکندریه را مورخین مسیحی هم نوشتن. مورخینی که بعدها در قرن دوم و در قرن سوم کتابهای بسیار عظیم مثل تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ طبری، مثل فتوح البلدان بلازری که اینا مال همون قرون اول اسلامی هم هست، سلسله اسنادشون هم منظم و مرتب هست، یعنی فقط دهن به دهن نبوده. یک نفر مورخ ننوشته است چه کتابخانه‌ای در اون وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین آمدن آتش زدن. مورخین مسیحی حتی کشیشی بوده از این دوران که میگن، یک کشیشی بوده است اون وقت ساکن اسکندریه بوده، تمام جزئیات وقایع فتح اسکندریه را کشیش معاصر اون زمان نوشته، کتابش در دست است. کسی از کتابش این یک مرتبه در قرن ششم، اواخر قرن ششم هجری، یعنی بعد 600 و در قرن هفتم، یکی دو نفر که مبرخ هم اونها نیستن، مسیحی هم هستن، بدون این که مدرک نشون بدن، که بگن ما از کدوم مدرک نقل میکنیم. آمده یکی در کتاب ریشه سالوش خود مسیحی ها بودن برای اینکه تهمت از خود چنار کنن، گفتن بله وقتی که امراض آمد به اسکندریه دید یک کتاب خانه بسیار عظیمی هست و اون کتاب خانه بسیار عظیم وقت نامه نوشت به خلیفه تکلیف ما با این کتاب خانه چیست، خلیفه نوشت یا این هست که اون چه در این کتاب هست موافق با قرآن هست تا قرآن ما را بست، اگر هم مخالف با قرآن است ما چیزی که مخالف با قرآن باشه به دستیم همه را آتش بدن، همه را یک آتش بدن. این گفت اینجا بعدها قرن هشتم نهم کم کم خود مسلمین هم از این کتاب های مجعول همین داستان نهاری بدون این که فکر کنن آقا اگر همچه قضیه اینی بود مبرخین قرن اول و دوم و سوم و چهارم را عقب می گفتن. بعد هم چندین قرائن دیگر در دروغ بودن این داستان هست که دیگه از بحث خودم دور میمانم. یه وقت من سه تا سخنرانی در موضوع کتاب سوزی اسکندریه کردم و ثابت کردم دروغ بودن این را و شلی نومان هم یه رساله ای در این موضوع نوشته و از نظر محققین علما مورخین این مطلب شک داره که دروغه. اما دشمن آگاهانه، ابزارهای دست دشمن هم آگاهانه، ولی دوستان ناآگاهانه اینا رو نقل میکنن. کار به جایی رسیده که تو کتاب فلسفه و منطق سال ششم به اصطلاح دبیرستانها در اونجا وقتی میخوام مثال بزنم برای قضیه منفصله در منطق میگه نظیر مثال اون چیزی که خلیفه مسلمانها راجع به کتابخانه اسکندریه گفت اگر موافق قرآن است قرآن ما را بست، اگر مخالف است چیزی که مخالف قرآن است به درد ما نمی خورد پس آتش بزنید. تو کتاب دبیرستانی مخصوصا آوردن که تو کله بچه ها فرو بره که مسلمین کارشون کتاب آتش زدن بودن. شدی نامم میگه انگلیس ها که آمده بودن به هندوستان و مدارس تأسیس کردند این رو اون میگویند که من بعد که در کتاب دبیرستانی خودمون دیدم فهمیدم یه حسابی از در کار. میگوید انگلیس ها که آمدن احتلال کردن هندوستان را و در مدرسه تأسیس کردن و مدارسی را که اونا در کلوی برنامه خودشون اداره می کردن او هم میگه تو کتاب های منطق وقتی میخواستن مثال بزنن به قضیه منفصله حقیقیه منفصله حقیقیه قضیه سیجا میگید مثلا میگید این عدد یا جفت است یا تاق است، یا میگیم الان یا روز است یا شب است. اینجا چیز اگر روز باشد چنین، اگر شب باشد چنین. میگه انگلیس ها مخصوصا همین مطلب را به عنوان مثال ذکر میکردن برای اینکه در کله بچه های مسلمین و بچه های هندوها فرو کنن که آقا شما ملتی هستید که از قدیم کتاب ها را آتش میزدید. بعد ما میگه که کتاب دبیرستانی ایران هم همین را آوردن. بعد ما بدون این که بگیم آقا این مدرک دارد یا نه، دلیل داره یا نه، فورا زبون به زبون دهن به دهن تحقیق این زبون به زبون مال قرآن زبون به زبون دهن به دهن هی میگرده هی میگرده به طوری که هر جا آدم میگه یه زنگن عجب یه قضیه دروغه ما خیال نمی کردیم دروغ ما خیال نمی کردیم صد در صد را. پس این داستان که قرآن میگوید لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم خیرت، یکی بره اینه در سفراتون مسلمی قرآنتونو بخونی قرآنتونو تفسیر کنی بعد از اینجا پند بگیری. دیگر ناآگاهانه بلندگوی شایعاتی که دشمنان شما برای شما جعل میکنن و وعظ میکنن دیگه قرار ندید. ان الذين جاءوا بالعشق عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم. بعد میگویند که اما اون بدبخت هایی که این داستان جهر کرده بودن هر کدامشون به اندازه خودشون داغ گناه را چرب کردن، به عواقب گناه را متحمل شدن. قرآن میگه ولی یه نفر از اینها بود که قسمت معظم این گناه را او به عهده گرفت، مقصود عبدالله ابن عبی، که عبدالله ابن سلول هم میگن عبدالله ابن عبی ابن سلول هم میگن. قرآن میفرماید بلدی تولا کبره من هم، اون که قسمت معظم این گناه را به گردن گرفت خدا یک عذاب بزرگ برای او آماده کرده. غیر از این داغ بدنامی دنیا که رأس المنافقین معروف شد و تا دنیا به نام رئیس المنافقین شناخته می شود، در اون جهان و از خداوند عذاب عظیمی به او خواهد چشانید. خب تا اینجا حالا مسئله ای که چرا مسلمان ناآگاهانه باید بلندگوی شایعات دشمن باشد، شایعات منافقین، یا در زمان ما شایعاتی که جهودا جعل می کنند یا بهایی ها جعل می کنند و امثال این جسرقه ها جعل می کنند نباید باشید. ببینید تعبیر قرآنی ده. لولا اذ سمعتموه، نکاتی که قرآن در آیات ذکر می کنه عجیب است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. ببینید قرآن میتونست این تغییر بگوید ای مسلمانان، چرا اون وقت که شنیدید، چرا اون وقتی که شنیدید شما به برادران مسلمانتون گمان بد بردید و چرا گمان خوب نبود؟ خب اگر میگو به مسئله صاحب گفته بود، چرا اون وقتی که این حرف رو شنیدید به برادران مؤمنتون گمان بد بردی، چرا گمان خوب نبود؟ ولی قرآن همین مطلب را با بیان دیگر میگوید. نمیگوید چرا وقتی که شنیدید به برادران مؤمنتون یا به خواهران مؤمنتون گمان بد بردید و گمان خوب نبردید. میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. نمیگه به اونها، نمیگه به برادران مؤمن و خواهران مؤمن، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. یعنی توجه داشته باشید، شما یه پیکرید، شما نفس واحد هست. به قول مولوی مؤمنون هستن نفس واحده، همه مسلمان ها، همه مؤمنین باید اینجور حساب کنن، اعضای یک پیکرن. اگر تهمتی به یک مؤمن زده می شود رو به خودش تلقی کنن، دیگه به من زدی، به اون زدی، به من زدی. یه نکته که به جای این که بگوید چرا به برادران مؤمن گمان خیر نبردید، دیگه چرا به خودتون گمان خیر نبردید. یعنی که مسلمان که من و او نباید داشته باشه، مسلمان باید بداند ارض برادر مسلمان ارض اوست، آبروی برادر مسلمان آبروی خودش هست. نکته قوم این که باز نمیگوید چرا شما گمان نبردید، همینجوری که در باره اونها نمیگه چرا به اونها، میگه به خودتون. باز نمیگه شما به خودتون، میگه چرا مؤمنین و مؤمنات، اصلا زن و مرد قاطی میکنه، یعنی زن و مرد ندارن، چرا مؤمنین و مؤمنات به خودشون گمان خوب ندارن. کلمه ایمان به دخالت میدهد برای این که مخواد بگه ایمان ملاک وحدت است، ایمان ملاک اتحاد است، مؤمنان از جهت که مؤمن هستند نفس واحد هستند، یعنی ملاک وحدت و ملاک اتحاد را هم بیان می کنند. در واقع مخاطبی که آقا ای مرد مؤمن و ای زن مؤمن، ای مردان مؤمن و ای زنان مؤمن، آیا اگر به شما چنین تهمتی زده بودن حاضر بودید تهمتی که به خودتون زده خودتون بازگو کنید؟ هر جا بیشینید بگید که به من یه همچه تهمتی زدن، خبر داری در باره من هم که حرفی میزنن، باز به اون برسی خبر داری در باره من هم که حرفی میزنن، هیچ وقت در باره خودتون هم که حرفی میگفتی؟ چطور اگر در باره شما یه حرفی بزنن خودتون میفهمید که باید سکوت کنید؟ یه حرف بدی که برای شما مردم جهر کردن دیگه خودتون اشاره میدید که مردم میفهمید که باید دست میشکنید. چرا وقتی که برای برادران مؤمن و خواهران مؤمن خودتون یه حرفی رو میشنوید همون کاری که در باره خودتون میکنید در باره اونها نمیکنید؟ لولا اذ سمعتموه، چرا اون وقتی که شدید، چرا گمان خوب، چرا مؤمنین گمان خوب در باره خودشون نبردن؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افق مبین، چرا وقتی که شنیدن همون دل گفتن این یک دروغ بزرگی جد؟ پیغمبر اکرم یک ماه یا بیشتر سکوت، این مسلمانان غافل به جای این که روز اول بگوین هادا از کموری این واضعه دروغ بازی جهل شده هی بازگو کردن، هی نشستن ولی بازگو به همین شکل گفتن شنیدی، بازگو شنیدی، بازگو من شنیدم، این گفت شنیدم، نقل مجلس خودشون کردن. قرآن میگه شما روز اول باید میگفتید هادا از کموری، پس بعد از این آگاه باشید این عشقه ها که در میان شما جهر می شود طورم بگوید که ها باید کن بگوید لولا جاو علیه بر بعد شهدا که ادلم یعجوب شهدای که اولای جند الله و ملکاده بود. شما قانون دارید، شما حساب دارید در کارتون، شما اسلام براتون وظیفه معین کرده، وظیفه این هست میگید ما شرعاً وظیفه داریم هر تهمتی نسبت به یک مسلمان مادامی که بیانه شرعی اقامه نشده است ما وظیفه داریم بگیم دروغ. در نزد خدا دروغه، مثلا در نزد خدا دروغه یعنی در قانون الهی دروغه، چه تکلیف روشن، تکلیف بسیار روشن. بعد از این ما باید بدانیم اگر یک کسی آمد درباره یک کسی یا درباره یک مؤسسه ای آمد یه هر بیدن، ما چه وظیفه داریم؟ آنها آیا وظیفه داریم سکوت کنیم؟ نه. آیا وظیفه داریم حتی بگیم خدا عالم است؟ ما که نمیدونیم خدا عالم است، شاید، من چی میدونم، شاید باشه شاید نباشه؟ نه. آیا وظیفه داریم نقل کنیم در مجالس بگیم همچی چیزی میگن به طریق اولا؟ نه. پس وظیفه مون چیه؟ مادامی که بیانه شرعی اقامه نشده و مادامی که شرعاً در ما ثابت نشده باید بگیم دروغ. تا شرعاً ثابت نشده وظیفه داریم بگیم دروغ. فقط وقتی که شرعاً ثابت شد یقین پیدا کردیم، یقینی که نه یقین کتره ای، واقعا یقین واقعی، یا چهار مثلا در مورد زنا چهار شاهد عادل، در مورد غیر زنا دو شاهد عادل عادل، ولی شهادت دادن به چشم خودمون دیدیم یا به گوش خودمون شنیدیم، خب این بیانه شرعی، مادامی که بیانه شرعی نیست نه حق داریم بازگو کنیم، نه حق داریم بگیم نمیدونیم، چه میدونیم، شاید هست شاید نیست، نه حق داریم سکوت کنیم، بلکه وظیفه داریم بگیم دروغ هست. بله، هر وقت شرعاً ثابت شد وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مبارزه کردن. البته در هر جایی وظیفه ای داریم، در بعضی مسائل باید اینا مبارزه کنیم، در بعضی مسائل حاکم شرعی باید وظیفه که انجام بده مثل مورد زنا که هر که یک وظیفه است. قرآن میگوید شما ای مسلمین، شما هم با این زبون به زبون کردن و دهن به دهن کردن گناه بزرگی مرتکب شدید، ولی خدا از این گناهتون میگذرد و گذشت. متوجه باشید که بعد از این دیگه این کار نکنید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل الهی و رحمت الهی برای شما مسلمان ها، رحمتش در دنیا و در آخرت هر دو اگر نبود، لمستکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم، هر آینه شما را تماس پیدا میکرد با شما و میرسید به شما به خاطر این چیزایی که درش وارد شدید، یعنی همین که هی در باراش حرف زدید، علکی حرف زدید، عذاب عظیم هم در دنیا هم در آخرت. فقط لطف خدا جلو عذاب دنیا و آخرت هر دو را گرفت. پس متوجه باشید دیگر چنین کاری را نکنید. کدام گناه، کدام افاضه، در چی ما فرو رفته بودیم و هی غور میکردیم و هی حرفش میزدیم؟ اد تلقونه به السنتتون، اونگاه که هی به زبان خودتون تلقی میکردید، یعنی این که هی زبون به زبون در میان شما میگشت. و تقولون به افواهتون مالی تلقون به علم، یه چیزی که اصلا در دور شما جا نداشت نمیدونستید، ولی هی از در دهانه های شما میگشت. و تحسبونه هینن، خیال میکردید خوب یه عمد توشید، اما با هو عند الله عظیم، به حال اون که این نزد خدا خیلی بزرگه. صحبت آبروی مسلمین است اینجا که مخصوصا آبروی پیغمبر است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا اون وقتی که شنیدید نگفتید که ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم؟ چرا اون وقتی شنیدید نگفتید ما لنا ان نتکلم بهذا، یعنی ما حق نداریم اصلا در این باره حرف بزنیم، حق نداریم اینجا بازگو کنیم، بلکه گفتید ما باید منفی حرف بزنیم، یعنی اگر کسی گفت ما بگیم دروغه. نه تنها مطلق حرف بزنیم و خودشو پخش نکنیم، بلکه باید منفی حرف بزنیم، یعنی در جواب دیگران بگیم دروغه. این در جمله دوم این که دروغ است می‌فرماید. باید می‌گفتید ما لنا، ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما چنین حقی نیست که در این باره سخن بگوییم، بلکه سبحان که هذا بهتان عظیم، باید بگوییم سبحان الله، این یک تهمت بسیار بزرگ است و دروغ بسیار بزرگ است. یعلکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خدا موعظه می کنم شما مسلمان ها را که نباید دیگر به مانند این قضیه برگردید و تکرار کنید، تا دامنه قیامت متوجه باشید که دیگر ابزار دست یک جمعیت نشید، دروغ های دشمن ها را علیه خودتون اشاعه ندید. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، خدا اینجور آیات خودش را برای شما بیان می کند و برای مصلحت شما و به نفع شما، خدا دانا همه چیز را می داند، از خفایا آگاه و حکیم است و بر اساس حکمت این آیات را برای شما نازل فرمودند. یه مطلبی دو تناسب عرض کنم و دیگه اواخر عرایت خودم از این است. یک حدیثی هست در کتب علی که مضمون این حدیث این هست که هر وقت دیدید اهل بدعت را، اهل بدعت، بدعت یعنی کسی در دین خدا چیزی را وارد کند که از دین نیست، یعنی از پیش خود یه چیزی را جعل کند
وقع بکنن یه چیزی را که مربوط به دین نیست. اینه بهش میگن بدن. همه وظیفه دارن که با بدعت مبارزه کنن. یه نکته کوچک هست اگر که عرض میکنم، مثلا ببینید صلوات فرستادن همه وقت خوبن. شما هر وقت در هر شرایطی صلوات بفرستید عمل مستحبی را انجام دادید، هیچ مانعی نداره. مثلا فرض کنید شما یک گوینده حرف بزند در وسط حرف خودش برای اینکه رفع خستگی کرده باشه به جمعیت میگه صلواتی بفرستید. حالا شما برای من یه صلواتی بفرستید. خب این هم خوبی. اما اگر شما فکر کنید که در اسلام یک همچه سنتی هست و در اسلام گفتن که در وسط حرف گوینده صلواتی بفرستید و به عنوان یک امر اسلامی این کار رو بکنید، این بدن نه بدانید همچه دستور در اسلام نرسیده که وسط موعده یک نفر شما صلوات بفرستید. صلوات هر وقت خوب است. حالا یه عادتی در میان ما ایرانی ها هست از این تعریف بکنیم خوب است، با او این هست که وقتی چراغ روشن میکنن صلوات میفرستن. شما ممکنه بگید آقا صلوات هر وقت خوبه، منم قبول دارم هر وقت خوبه، اما در ایران این کار یه پرونده بدی داره. در ایران سابقه آتش پرستی وجود داره، سابقه احترام به آتش وجود داره. این نکند یه وقتی اون رو باطن روحیه های احترام به چراغ و احترام به آتش و تعظیم آتش یه وقت دخالت کنه این کار بشه. شما ببینید اسلام میگه شما اگه میخواید نماز بخونید با اینکه شما وقتی که نماز میخونید توجهت به خدا، اما یه آدمی روبروی تو هست مکروهه، چون بوی از آدم پرستی داره. اگر یه عکسی روبروی شما هست مکروه هم نماز خوندن، چون یه بوی از شکل پرستی هم. اگر چراغ هم روبروی شما هست مکروه نماز خوندن، بوی از آتش پرستی کشه. حالا وقتی که چراغ روشن میکنن صلوات فرستادن چون بوی از آتش پرستی میدهد نکنید. قرار بگیم اینا را جهش میگم بدن. حالا بدعت خیلی هست، خیلی چیزا هست که بدعت هست و توی مردم عرض کنم مخصوصا توی خانم ها از این بدعت ها نمیدونم آش فرض کن ابو دردا نمیدونم که آش دیدی سه‌شنبه سفره نمیدونم چی سفره چی، ما همچی چیزی در اسلام نداریم. سفره چی سفره چی سفره حضرت ابوالفضل، اگر خیال کنید در اسلام ما یه چیزی داریم به نام سفره حضرت ابوالفضل نداریم. در اسلام دل یه مطلب هم شما یه کار خیلی بکنید، مثلا اطعام بکنید فقرا را ثواب داره، بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت علی را بکنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن امام حسین حضرت ابوالفضل هر یک از ائمه بکنید. همینجوره که اگر نثار یکی از عباس خودتون بکنید مانعی نداره. شما سفره‌ای در منظرتون تشکیل بدید به این معنا سفره تشکیل بدید، یه به شرط اون آداب و تشریفات زنانش من نمیدونم هم چی هست، اون جنگ و فنگه ها اگر کسی خیال بکنه جزء آداب ها باز بدعت میشه. نه اطعامی اگر باشه، اطعام باشه، اطعام مسلمان باشه، به خصوص اطعام فقرا ثوابش مال حضرت ابوالفضل. اما اگر یه چیزایی با آدابی با تشریفاتی با تشکیلاتی و خیال بکنه بیرم مال اسلامتی بدعت حرام، افرادی پیدا می شوند اهل بدعت در دین بدعت ایجاد می کنند. یک کسی میاد میگه من نایب خاص امام زمان هستم مثل علی محمد باب، این میشه اهل بدعت. در حدیث هم اگر اهل بدعت پیدا شدن با اهل بدعت مبارزه کنید
و عالم باید مبارزه بکند و حق نداره عالم ساکت باشد. و در یه حدیث تعبیر اینه و باهتوهو یعنی اینها را مبهوتشون بکنید، بیچارهشون کنید، یعنی مبارزه باشون بکنید، دلیلهای اینها را بشکنید. فبه تلذی شفر، مثل این که ابراهیم اون کافر زمان خودش مبهوت شد و مبهوتش کنید. بعضی آدم های کم سواد این باهتوهم را اینجور معنی کردن، یه تهمت بهشون بزنید، یعنی دروغ بهشون بزنید. بعد میگن آقا اهل بدعت دشمن خدا هستن، خب من دروغ علیه او جمع میکنم. بعد یه کار دیگه میکنم، با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته باشه میگه این ملعون اهل بدعت هست. صغر الکبری حسابی تشکیل میده، با هر کسی دشمنی شخصی داره میگه من اینا اهل بدعت میدونم. بعد شروع میکنه به دروغ جعل کردن علیه. شما ببینید اگر جامعه این بیماری مبتلا باشید که دشمنهای شخصی خودش را اهل بدعت بداند، بعدم حدیث باهتوهم را معنی که دارد دروغ جعل کن، بعد دارید دیگه با دشمنهای خودش چی میکنه؟ اون وقت این است که شما میبینید که هی دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه. یه وقتی مرد بزرگ، مرد عالمی، مرد بزرگ بودن، خب عالم هم توی ایستوان بود، وقتی من رسید از من پرسید که فلان کس شنیدم فلان کسکی، یک آدمی که یک مسلمان کامل ایام، شنیدم فلان کسک العیاذ بالله، اصلا من نمیتونم حتی ایده به زبون بیارم. حالا از باب نفس موعظت برای این که بدانید که جرمی چه اجتماعی ننگینی ما داریم. البته اون عالم شنیده بود، مرد خوبی بود، گفت شنیدم فلان کس گفته است چقدر خوب شد، علیاذ بالله، علیاذ بالله، چقدر خوب شد که محسن حضرت زهرا سخت شد، برای اینکه اگر او هم میمون 12 مصیبت برای اسلام بود. گفتم آقا تو آخه چرا یه حرفه میزنی؟ او آدم یه مسلمان، من او را از نزدیک میشناسم، و وقتی فضائل ائمه گفته می شود عشق شوری زد. ببین تا کجاها علیه یک دیگر جهر می کنند و تا کجا. و وقتی این چنین جامعه ای که کارش جهر است، کارش بهتان است، کارش تهمت زدن است، قرآن وعده عذاب، وعده عذاب خوب. آیه بعد این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. دنباله همین مطلب است و توضیح باز بیشتری، یعنی تاکید بیشتری درباره این که مؤمنین مسلمان ها بلندگوی اشاعه حرف های بد و زشت علیه خودتون مباش. و چون دیگه وقت گذشت و همینطوری که قرآن تأکید روی این مطلب را لازم میداند، باز فردا شب یه مقداری عرایضم در اطراف این آیه خواهد بود و تأکید بیشتر روی همین مطلب می کنم. بعد هم دنبال آیات دیگر. و صلی الله علی محمد و آله. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا خدا، یا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان. خدایا پرده های غفلت را از جلو چشم و هوش ما ببر. خدایا ما مسلمین را همونطوری که تو میخواهی و خودت خواست به این نفس واحد قرار بده. زنها، بددینیها، بدگمانها.